أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الجواد عليه الصلاة وعليه السلام: كل الشريف من شرفه علمه، والسعدة كل السعدة لمن اتقى الله ربه. روز دهم ماه رجب بنابه نقلی ولادت مبهور و سرور و با سعادت امام جواد علیه السلام هست. این روز بزرگ رو به همه دلدادگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله، شیعیان، شیفتگان، پیروان، مخصوصا فرزند بزرگوارشون ولی نعمتمون و شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم انشاءالله خداوند به برکت مولود این روز همه گرفتاری های جامعه انسانی، به خصوص جامعه شیعی و ایران اسلامی رو هرچه زودتر برطرف بکنه. ابتدا یکی از کلمات درربار اون امام رو که از یادگاران معنوی امام به حساب میاد خدمت عزیزانم خوندم، برای خودم ترجمه بکنم و دو سه کلمه ای در این رابطه مساهم بشم. امام علیه السلام می فرمایند: کل الشریف من شرفه علمه، بزرگواری تمام، بزرگوار واقعی اون کسیه که علمش به او بزرگی و شرافت بخشیده باشه. خب بسیارند افرادی که بدون اینکه از علم و دانشی بهره داشته باشند به جاه و جلال و جبروت ظاهری دنیویشون، به مال و منالشون، به موقعیت اجتماعی و اجراییشون به اصطلاح میبالند، اما امام میفرمایند که شرافت تامه برای انسان عالمه. البته خب علم هم معلومه، نه هر علمی و عالم هم نه هر عالمی، عالمی که علم او در مسیر شکوفایی جامعه بشری باشد و خود او و جامعه او رو به کمالات برسونه و خودش هم در همون مسیر باشه. پس بزرگوار اون کسیه که علمش او رو به بزرگی و شرافت رسونده باشه، از این طریق شریف شده باشه. و در ادامه می فرمان: و سعادتو، سعاده یعنی سیادت، بهتری و بزرگی باز. و سعادتو کل سعادته لمن اتق الله ربه، کمال بزرگی و آقایی و سروری برای کسی است که تقوای خدا و پرهیز از گناهان و رفتن به سمت اطاعت از فرامین الهی گام برداره و در این مسیر باشه. پس نهایت سروری و بزرگی مال کسی است که تقوای خدا و پروردگار رو در پیش گرفته باشه. خب البته شخصیت امام جواد علیه السلام از جنبه‌های مختلف میتونه مورد ملاحظه قرار بگیره. من امروز یکی دو تا نکته رو در رابطه با شخصیت اون امام همام خدمت عزیزانم عرض بکنم، چرا که شخصیت بزرگ امام جواد در چنان مرتبه بلند و بالایی است که هر کس به عظمت فکری و کمال علمی او پی برده مات و مبهوت عظمت شخصیت اون حضرت شده. بسیاری از کسانی که گاهی با دید منفی حتی به محضر امام رسیدند شگفت زده و فروتن از حضورش مرخص شدند. در عظمت شخصیت این امام همین بس که پدر بزرگوارشون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قبل از اینکه خداوند این فرزند رو به او عنایت بکنه قسم یاد میکنه که خداوند پس از روزگار طولانی به من پسری عنایت خواهد کرد که به وسیله او میان حق و باطل جدا خواهد شد. عزیزان می دونن امام رضا مدتی فرزنددار نمی شدن و این بهانه ای به دست بدخواهان امام و مخالفان داده بود و می گفتن مگر میشه کسی امامت جامعه رو بر عهده داشته باشه که فرزندی نداشته باشه؟ اما امام این بشارت رو میده که والله لا تمز الایام و اللیالی حتی یرزقنی الله ولدن ذکرا، به خدا قسم روزگار نچندان طولانی نمیگذره که خداوند فرزند پسری به من عنایت میکنه که اون فرزند پسر این ویژگی رو داره، یفرق بهی بین الحق و الباطل، خداوند به وسیله این فرزند من بین حق و باطل رو جدا میکنه. امام در توصیف این فرزند بزرگوارشون بیانات خیلی بلند و بالایی دارن که من وقت عزیزان رو نمیگیرم، فقط یه نکته دیگر از عظمت این شخصیت، اون هم از زبان پیرمرد محترمی از خاندان امامت متذکر بشم، و اون این که شخصیتی به نام محمد ابن حسن ابن عمار، محمد ابن حسن ابن عمار نقل میکنه که روزی ما در مسجد النبی در مدینه نشسته بودیم، علی ابن جعفر، اون شخصیت بزرگ علی ابن جعفر عریزی که قبرش در روستای عریز در اطراف مدینه بوده و الان هم اون روستا تقریبا دیگه چسبیده به شهر مدینه شده، میدونید فرزند امام جعفر صادق، برادر امام کاظم، عموی امام رضاست و در واقع نسبت به امام جواد هم از نظر سن و سال خیلی بزرگتره، هم این که ببینید عموی پدر امام جواده، یه شخصیت نورانی با محاسن سفید در بین جمعی از دوستان خودش در مسجد النبی نشسته. محمد ابن حسن ابن عمار میگه در این حین وقتی ابو جعفر محمد ابن علی ابن موسی رضا یعنی امام جواد وارد مسجد پیامبر شد، علی ابن جعفر عموی امام رضا که متوجه ورود نوه برادرش شد، پا برهنه و بدون اینکه ردا بر دوش بگیره به سمت این جوان شتاف، دست او رو گرفت و بوسید و واقعا او رو تکریم کرد و گرامی داشت. امام جواد فرمودان عمو جان بفرمایید بنشینید، خدا رحمتتون بکنه، انشاءالله که خدا عزت روزافزون بهتون بده، و از این تعارفاتی که معمولا پیش میاد. اما علی ابن جعفر باز هم با یک خطاب سنگینی این نویه برادر رو مورد خطاب قرار داده و عرض کرد سرورم چگونه من بنشینم در حالی که شما ایستاده اید؟ به هر حال بعد از اینکه این جریان اتفاق افتاد و علی ابن جعفر به جای خودش بازگشت و در بین یاران خودش نشست، بعضی از یاران و دوستان علی ابن جعفر که عظمت و شخصیت امام جواد رو متوجه نبودند، چه بسا زبان به ملامت علی ابن جعفر باز کردند و گفتند بابا تو عموی پدر این پسر هستی. وقت این گونه با تکریم و با احترام و خودتو کوچیک میکنی پیشش؟ علی ابن جعفر در پاسخشون گفت خاموش باشید. نقل هست در این لحظه علی ابن جعفر این محاسن و ریش سفید خودش رو به دست گرفت و گفت وقتی خداوند این موی سفید منو شایسته امامت ندانسته و مرا امام قرار نداده اما همین جوان رو امام قرار داده و این شایستگی رسیدن به چنین منصبی رو در این جوان دیده، من بیام فضل و برتری او رو انکار بکنم؟ تعبیرات عجیبی است. رضا علی ابن جعفر در رجال حدیثی هم از شخصیت‌های مورد وثوق و مورد اعتماده. علی ابن جعفر میگه بابا من غلام او هستم و از گفته شما به خدا پناه میبرم. یعنی عزیزان ببینید، پیرمردی که راه رو پیدا کرده، اینجوری نیست که گول سن و سال خودش رو بخوره یا چهار تا احسن بارک الله و درود که دیگران میگن او رو از مسیر مستقیم منحرف بکنه و بخواد ادعای امامتی بکنه و بگه این جوانی بیش نیست، او نوه برادر منه، من عموی پدر او هستم. نه، بس این شخصیت، این بزرگواری و عظمت روحی که برای امام جواد در عین جوانی هست، بلکه در عین نوجوانی که از سن 7-8 سالگی باید جایگاه و منصب بزرگ هدایت و رهبری امت رو بر عهده بگیره، این گونه از سوی بزرگانی مثل پدر بزرگوارشون و علی ابن جعفر مورد ستایش قرار گرفته. امیدوارم انشاءالله خداوند در دنیا از زیارت امام جواد علیه السلام در کاظمین و در قبر و برزخ و قیامت از شفاعتشون ما رو بی نصیب نکنه. اما بحثی که داشتیم در رابطه با دلالت مکاتبه قاسانی بر حجیت استصحاب بود. امام در پاسخ سؤالی که قاسانی در رابطه با یوم الشک مطرح کرده بودند فرمودند الیقین لا یدخل فیه الشک، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. بعد از بررسی سندی روایت و رسیدن به این نتیجه که در عین حال که مکاتبه است، در عین حال که مزمره است، در عین حال که شخصیتی مثل قاسانی در سلسله سند وجود داره، اما روایت مورد اعتماد و وثوقه. در رابطه با دلالت هم مقدمه ای رو ذکر کردیم و گفتیم که مراد از یوم الشک در سؤال سائل ظاهراً اینه که خصوص یوم الشک اول ماه رمضان، یعنی اون روز اولی که تردید هست بین اینکه آیا آخر شعبان است یا اول رمضان، مورد نظره. یا نهایتاً حالا اگر اطلاقش رو در نظر بگیریم، منظور از این یوم الشک رمضانه، چه اول و چه آخر ماه رمضان. اما مطمئنن یوم الشک اختصاص به یوم الشک آخر ماه مبارک رمضان نداره. خب حالا با این برداشت که قرینه داخلیه هم بود برای اینکه از وجوب و عدم وجوب سوال شده بود، نه از وجوب و حرمت که مال یوم شک آخر ماه رمضانه، میریم سراغ پاسخی که امام علیه السلام در این مکاتبه نوشتند. امام نوشتند الیقین لا یدخل فیه شک، در رابطه با دلالت این فراز با توجه به دوتا تفریعیم که امام خواهند آورد، جلسه گذاشتم عرض کردیم دوتا نقطه نظر کاملا متقابل وارد شده. مرحوم شیخ انصاری در جلد دوم رسائل صفحه 570 معتقدند که امام علیه السلام، امام هادی علیه السلام، این جمله الیقین لا یدخل فیه شک رو به عنوان یک قاعده کلی مطرح کرده. یعنی امام میخوان بگن که یقین به حالت سابقه رو به وسیله شکی که در زمان لاحق حادث میشه مدخول قرار ندید، لا یدخل فیه شک، یعنی شکی که لاحقه نمیتونه در یقین سابق رخنه بکنه و اون رو به هم بزنه. حالا نتیجه این قاعده کلی چی میشه؟ که هرگاه یقینی داشتید شک در او رخنه نمی کنه. یه وقتی در اول ماه مبارک رمضانه، یه وقتی در آخر ماه مبارک رمضانه. لذا میگیم آقا نتیجه این قاعده کلی در مورد اول ماه مبارک رمضان اینه که عدم تحقق ماه رمضان رو استصحاب کنید، به این صورت که آقا تا دیروز یقین به عدم دخول ماه رمضان داشتیم، امروز شک می کنیم که آیا ماه رمضان داخل شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم دخول ماه رمضان رو. پس این از ناحیه اول ماه مبارک رمضان. در آخر ماه رمضان هم نظیر همین بیان پیش میاد. تا دیروز یقین داشتیم که ماه رمضان دیگه، ماه رمضان خارج نشده، پس دیروز یقین به عدم خروج ماه رمضان داشتیم، امروز خروج ماه رمضان مورد تردیده. یقین سابق و شک لاحق جای استصحابه، استصحاب میکنیم عدم خروج ماه رمضان رو. بعد از اینکه مرحوم شیخ انصاری مدعی شدند که جمله الیقین لا یدخل فیه شک در مقام بیان یک ضابط و قاعده کلی است، در ادامه می‌فهمند که ببینید ما مؤید داریم بر این ادعا، قاعده کلی بودن این جمله مؤید داره. مؤیدش چیه؟ اون دو تا جمله‌ای که بعد به دنبال این جمله اومدن، فرع بر این جمله اند، تفریع بر این جمله شدند. گویا امام میخوان بفرمان نتیجه الیقین لا یدخل فیه شک اینه که سمل رؤیه، که هر وقت ماه رمضان رو دیدید روزه واجب میشه، یا افطر للرؤیه، هر وقت که ماه شوال ثابت شد افطار کن. شیخ در پایان فرمایش خودشون میفرمایند که ببینید این روایت از هر روایات ظاهرترین روایت بابه که دلالت بسیار روشنی بر حجیت استصحاب داره، که هیچ روایتی به این وضوح و روشنی بر حجیت استصحاب دلالت نمی کن از بین روایات گذشته. این فرمایش مرحوم شیخ که ایشون فرمودند آقا این روایت امام علیه السلام درش قاعده کلی رو که همون استصحاب باشه بیان کرده و دوتا حکم رو هم بر اون متفرع کردند، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. اما در مقابل مرحوم شیخ، مرحوم آخوند در جلد دوم کفایه صفحه 298 می‌فهمند که اصلا این جمله‌ای که امام هادی نوشتند در پاسخ سؤال غاسانی که آقا الیقین لا یدخل فیه شک صم للرؤیت و افطر للرؤیا، این جمله اصلا ارتباطی به استصحاب نداره. چطور شما می‌خواید این رو به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب قرار بدید؟ ربطی به استصحاب نداره، برای اینکه از نظر ایشون این روایت منظورش اینه که هنگامی که ماه رمضان میخواد شروع بشه همینجوری با شک و ظن و اینها نمیشه روزه گرفت، انسان باید یقین به دخول ماه رمضان پیدا کنه تا روزه بر او واجب بشه. پس اول ماه رمضان یقین، یقین دخیل در وجوب، تا یقین نشده، تا یقین بر دخول ماه رمضان پیدا نشده روزه واجب نمیشه. از اون طرف در هنگام خروج ماه مبارک رمضان هم انسان باید یقین بر خروج ماه مبارک رمضان پیدا کنه تا افطار کردن بر او واجب بشه یا جایز بشه. تا یقین نیومده نمیتونه. پس کلمه یقین که الیقین لا یدخل فیه شک در اینجا هست، یعنی یقین به دخول ماه رمضان برای وجوب، وجوب روزه، و یقین به دخول شوال برای حکم به وجوب یا جواز افطار. بازم عرض میکنم، یعنی ایشون میخوام بگن یقین، یقین به دخول ماه رمضان دخیل در موضوع وجوب صومه و یقین به دخول شوال اخذ شده در موضوع، دخیل است در موضوع، موضوع افطار، وجوب یا جوازش. گویا امام علیه السلام خواسته اینجوری بگه، میخواست بفرماد که اذا تیقنت به دخول رمضان، اذا تیقنت، هر وقت یقین پیدا کردی، اذا تیقنت به دخول رمضان یجب و علیک صوم، روزه واجب میشه. پس موضوع وجوب روزه شد یقین به دخول رمضان. از این طرف، از اون طرف، و اذا تیقنت به خروج رمضان، وقتی یقین پیدا کردی که ماه رمضان خارج شد، ماه شوال داخل شد، یجب و یا یجوز علیک الافطار. پس امام میخواد دخالت یقین در موضوع رو بیان کنه، ربطی به قاعده استصحاب ندارد. بعدم میگه ببینید روایاتی که در این رابطه وارد شده، روایات میگن برای وجوب روزه باید یقین به ماه رمضان پیدا کنید. یه سری روایات در این زمینه در مجامع روایی از جمله وسائل وارد شده که آقا با یقین باید حکم به وجوب وضوء تا وقتی یقین به دخول ماه رمضان نیست نمیتوان حکم کرد به اینکه روز واجبه. پس معلوم شد که از نظر ایشون الیقین لا یدخل فیه شک در مقام بیان استصحاب نیست، قاعده کلی که مفید معنای استصحاب باشه نیست، بلکه میخواد بگه اگه نسبت به یه روز شک شد که آیا از رمضان هست یا نه، با این شک نمیشه اون روز رو جزء ماه رمضان قرار داد. برای اینکه جزء ماه رمضان باشه باید یقین پیدا کنید، یقین. بنابراین این الیقین لا یدخل فیه شک منطبق میشه بر همون یوم الشک اول که تا دیروز یقین نداشتی، امروز یقین، اگر یقین پیدا کردی روز واجبه، اگر یقین پیدا نکردی روز واجب نیست. توجه کنید تا فکر نکنید که معنای استصحاب رو داره میگه. ایشون میگه نه، امام میخوان بگن در حکم به وجوب روزه ماه رمضان یقین به دخول رمضان دخیله، در موضوع عقص شده. در حکم به وجوب افطار یا جواز افطار هم یقین به خروج رمضان در موضوع عقص شده، دخیل در موضوعه. پس طبق فرمایش ایشون این روایت ربطی به استصحاب نداره، میخواد دخالت یقین رو بگه، کما اینکه ایشون در کفایه داره دیگه. روایات دیگری هم در این زمینه وارد شده که باید به ورود ماه رمضان یقین پیدا کرد و روز رو واجب دانست. اگر ما بخوایم در این رابطه، در رابطه با حدیث نظری بدیم، میگیم آقا فرمایش مرحوم آخوند که بخوایم بگیم این روایت ربطی به استصحاب نداره در مقام بیان دخالت یقین در موضوعه، این فرمایش مواجهه با اشکاله. برای اینکه اشکال معلوم بشه دو تا جهت رو در نظر بگیرید. یک، از یه تو امام علیه السلام در این روایت دو تا جمله سمل رؤیه و افترل رؤیه رو در یه سیاق تعبیرشون فرق نکرده، بلا فاصله بعد از این جمله نوشته امام علیه السلام رو. پس اول فرمود الیقین لا یدخل فیه شک، با سیاق واحد دو تا جمله رو فرع بر او قرار داده، سمل رؤیت و افتر لرؤیه. یعنی امام هم حکم به وجوب صوم رو در سمل رؤیه و هم حکم به وجوب افطار رو در افتر لرؤیه، هر دو حکم رو معلق بر رؤیت قرار داده. خب وقتی این چنینه آقای آخوند چاره ای نیست جز این که بگیم آقا جمله الیقین و لا یدخل فیه شک یه ضابطه کلیه، میخواد استصحاب رو بگه و دو حکم وجوب صوم و وجوب افطار رو هم که معلق بر رؤیت قرار داده شدند در عرض واحد بر این قاعده و ضابطه کلی تفریع کرده. این یک. پس خود تفریع نشونگر این است که این یک قاعده کلیه است که دو تا تفریع اونم در عرض هم قرار داده شده براش. نکته دوم این که وقتی ما به مجامع روایی و منابع حدیثیمون رجوع میکنیم مثل وسائل شیعه، متوجه میشیم که بله در رابطه با یقین به دخول ماه رمضان برای اینکه روزه گرفتن واجب بشه روایاتی وارد شده. پس روایاتی وارد شده که وقتی روزه واجب است که یقین به دخول ماه رمضان داشته باشید. در این رابطه در این بخش روایات رو داریم، ولی در رابطه با یقین به خروج ماه رمضان برای حکم به وجوب افطار اصلا روایتی نداریم. روایتی وارد نشده که بگه وقتی افطار کنید که یقین به خروج از ماه رمضان پیدا بکنید یا یقین به دخول شوال پیدا کنید. در این رابطه روایت نیست. در اون بخش اول چرا؟ برای وجوب روزه روایات وارده که آقا یقین به رمضان پیدا کردید روزه واجب میشه، اما در این طرف نسبت به خروج از ماه رمضان روایتی مبنی بر اعتبار یقین وارد نشده. لذا سوال ما اینه آقای آخوند، شما چگونه است که همونطور که برای یقین به دخول ماه رمضان، برای یقین در مورد دخول ماه رمضان نقش قائل شدید، گفتید جزء موضوعه، در موضوع وجوب روزه اخذ شده، برای یقین به خروج ماه رمضان هم نقش قائل شدید، گفتید آقا یقین به خروج ماه رمضان هم دخالت در موضوع وجوب افطار داره، اینو از کجا میگید؟ اگه اون بخش رو میگید از با روایات هماهنگه، بخش اول اعتبار یقین در وجوب صوم ماه رمضان، برای بخش دوم که روایتی نداریم، پس معلوم میشه این تفریعی که امام هر دو رو بر این ضابطه و قاعده قرار دادند با توجه بوده، میخواسته بگه استصحاب حجته، چه در اول ماه رمضان چه در آخر ماه رمضان. بله، اگر در این مکاتبه شریفه جمله دوم نبود، اون تفریع دوم نبود، افطر للرؤیا اگر وارد نشده بود، میگفتیم بله اون روایاتی که در مجامع روایی وارد شدن، در وسائل شیعه و اینا وارد شدن که گفتن آقا با یقین حکم به وجوب روزه ماه رمضان میشه، با یقین به دخول ماه رمضان، اونجا میگفتیم بله اون روایات قرینن، که قرینه میشن برای اینکه این مکاتبه هم ناظر به استصحاب نیست. اما وقتی میبینیم دخالت داشتن یقین به خروج ماه رمضان در موضوع وجوب افطار در روایات دیگر مطرح نشده و اینجا تفریع شده در کنار افطر صوم للرؤیا، در کنار صوم للرؤیا این افطر للرؤیا هم اومده، پس این معلوم میشه، میتونیم کشف بکنیم که مکاتبه ای که مورد بحث ماست ارتباطی نداره با اون به اون روایاتی که مدخلیتی برای یقین به دخول ماه رمضان به عنوان موضوع برای وجوب صوم وارد شده. نه، اون روایات دارن دخالت یقین رو میگن، مکاتبه استصحاب رو میگه، نه اینکه مکاتبه هم بخواد اونو بگه و ناظر به او باشه و کاری به استصحاب نداشته باشه. پس ما فرمایش محقق بزرگوار آخوند خراسانی رو نمیتونیم بپذیریم، بگیم این مکاتبه ربطی به استصحاب نداره، نه کاملا مرتبطه، امام قاعده عامه رو بیان کرده، استصحاب رو بیان کرده، رو تا تفریع هم یکی یوم شک اول ماه رمضان، یکی هم یوم شک آخر رمضان رو آورده، صوم للرؤیا و افطر للرؤیا. ببینید به عنوان معید گفتار خودمون، از بین فهود اصولی ها مثل حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در صفحه 64 و 65 کتاب الاستصحابشون این مطلب رو به زیبایی آوردن. فرمایش ایشون رو توجه کنید، ایشون در اشکال بر آخوند میفهمن که و احتمال و کون المراد من الیقین هو الیقین و بدخول رمضان. کی اینو گفت که منظور از یقین الیقین لا یدخل فیه شک، منظور از یقین یقین بدخول ماه رمضان؟ این حرف آخوند دیگه. امام رحمت الله علیه میفرمان که این احتمال، احتمال و کون المراد من الیقین، احتمال بدیم که منظور از این لفظ یقین در مکاتبه هول یکون یقینو به دخول رمضان، منظور یقین به دخول رمضان باشه، که اگر منظور دخول رمضان باشه به معنا ان الیقین به دخول هلدی یعتبر فی صحت الصوم، یقین یعنی اون یقینی که به دخول ماه رمضان پیدا میشه که موضوع برای وجوب صوم بشه، این یقین دو لا یدخل شک این به این یقین شک داخل نمیشه، فی دخولی شک، فی دخول ماه رمضان این شک در اون یقین داخل نمیشه. میخواد بگه اعتبار یقین، اینو میخواد بگید آقای آخون به این معنا که ای لا یجوز صوم یوم شک من رمضان، تا بگید در روز یوم شک چون یقین نداریم پس نباید روزه بگیریم، لا یجوز صوم یوم شک من رمضان، جایز نیست روزه گرفتن در یوم شک از ماه رمضان، الذی اون یوم شکی که تواترت الاخبار على اعتبار الیقین بدخوله، روایات متواتره، روایات زیادی وارد شده بر اعتبار یقین بر دخول ماه رمضان فی صحت الصوم. اگه منظورتون اینه، این احتمال، اون احتمال لو مبتدا بود اول کلام، مع کمال بعدهی، اولا این احتمال خیلی احتمال بعیدی است آقای آخوند، شما بگید منظور از این یقین همون یقین به دخول ماه رمضان، اعتبار یقین در موضوع مع کمال بعدهی، اولا خیلی بعید این احتمال، لا یناسب تفریع کل من الصوم والافطار للرؤیه علی، مناسبت نداره، با اینکه ما ببینیم دو تا جمله رو امام تفریع کرد، هم صوم رو هم افطار رو تفریع کرد، هر کدام از صوم رو افطار رو بر رؤیت، گفت صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، تفریع کرد این صوم للرؤیه و افطار للرؤیه رو علیه بر این یقین. نخیر، اگه منظور اون یقین به دخول ماه رمضان برای وجوب روزه بود، اونجا افطر للرؤیه معنا نداشت. پس این که میبینیم هر دو رو آورده، معلوم میشه اینجا منظورش اون معنایی که شما اراده کردید نیست که بخواد یقین رو دخیل در موضوع بدونه، نه، امام هادی علیه السلام اون الیقین لا یدخل فیه شک رو به عنوان قاعده کلیه، به عنوان استصحاب بیان کرده و اون دو مورد رو بر اون تفریع کرده، صوم و رؤیت، صوم و افطار رو. پس با این بیان و تأیید که از امام راحل قدس الله نفسه الزکیه و رزقن الله شفاعته آوردیم، معلوم میشه که اصل دلالت مکاتبه بر حجیت استصحاب جای اشکال نیست، ما قبولش داریم، البته نه افراطی مثل شیخ که بگیم ازهر روایات، نه ازهر روایات نیست، صحیحه اول زراره از این ظاهرتره، نه اینکه مثل آخوند اصلا ریششو بزنیم بگیم اصلا دلالتی بر استصحاب نداره، نه افراد نه تفرید، ما میگیم آقا مکاتبه بر حجیت استصحاب دلالت میکند، از کجا؟ از همین ظاهر تفریع صوم للرؤیه و افطر للرؤیه که بر جمله الیقین لا یدخل فیه شک تفریع شدن، معلوم میشه اون الیقین لا یدخل فیه شک به عنوان یک قاعده کلیه است، و معلوم هم هست که حالا قبلا هم عرض کردیم مقصود از یوم شک هم یا فقط یوم شک اول ماه مبارک رمضانه، یا مطلق یوم شک که هم یوم شک اول رمضان رو شامل بشه و هم یوم شک آخر رمضان رو شامل بشه. بنابراین بازم عرض می کنم با توجه به جواب امام علیه السلام که بعد از جمله الیقین لا یدخل فیه شک دو تا تفریع رو ذکر کردند، معنایی غیر از استصحاب از این جمله، یعنی از جمله الیقین لا یدخل فیه شک استفاده نمیشه، و امام علیه السلام میخوان بگن در اول ماه مبارک رمضان در یوم الشک استصحاب عدم دخول رمضان جاری کنید تا زمان رؤیت، و در آخر ماه رمضان هم تا وقتی یقین به دخول شوال پیدا نکردید تا رؤیت ماه نشده استصحاب عدم دخول شوال رو جاری کنید. پس این دوتا استصحاب ها در واقع نتیجه ایست که بر الیقین لا یدخل فیه شک که به عنوان یک قاعده کلی مطرح شد مترتبه. حاصل بحث این که از نظر ما دلالت مکاتبه بر حجیت استصحاب تمامه، و این رو یکی از روایاتی که می توان برای استصحاب برای حجیت استصحاب به اون استدلال نمود قبول داریم، یکی از روایات همین مکاتبه است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.